من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله سه، لو اکرهه علی الاقرار بضرب و نحوه فأقر ثم اتى بالمال بعینه لم یثبت القطع. بحث قبل این بود که یکی از شرایط معتبر در مقر این هست که اقرارش ان اختیارن باشد، به اختیار خودش اقرار بکند، به میل خودش با اراده اقرار میکند که من سرقت کردم. خب اگر دو مرتبه اقرار به سرقت کرد ثابت میشه، دستش هم قطع میشه. اما اگر مکره باشه، مجبورش بکنند، کتکش میزنند، حبسش میکنند، میترسونند، تخفیف میکنند که اگه نگی اینجور اینجور، با اکراه اگر اقرار کرد گفتیم این اقرار معتبر نیست و اینجور اقرار شرعاً اعتباری نداره و سرقتم معنا یعنی قطعیتم پشت سرش نیست. این بحث قبل بود. بحث امروز یه بحثی است که مبتلا به هم هست و کثیرا ما تو محاکم این قضیه پیش میاد و این است که یک کسی رو میگیرند به عنوان سارق، این شدیداً انکار دارد، میگه من سرقتی نکردم، کتکش میزنند، در اثر ضرب و کتک اقرار میکنه، اقرار میکنه و بعدم میره مال رو میاره. عمده اینجاست که بعد از اقرار ان اکراهن و اقرار ان اجبارن و از روی ترس و وحشت زندان شلاق اقرار کرد. خب ما هستیم و اقرار ان اکراهن گفتیم اعتبار نداره، اما بعد مال رو آورد، رفت این همون مالی که میگفتیم سرقت کردی و انکار میکرد، رفت از تو خونشون برداشت آورد، آیا دستش قطع میشه یا نه؟ این بحثه. تو دستگاه قضایی که ما بودیم یه وقت نیروی این فرمانده نیروی انتظامی اومده بود میگفت که بعضی این دزدها رو ما میگیریم تو نیروهای انتظامی شدیداً منکره، میگه من سرقت نکردم، گفت حتی پررویی میکنه. میگیم پس کی دزدیده؟ میگه خود شما، میگه خداتون دزدید. گفت نه تنها اقرار نمیکنه، انکار داره، پررویی هم داره. میگیم پس کی سرقت کردیم؟ خودتون دزدید و دزدی میکنید. گفت اون وقت کتکش میزنن، چند تا سیلی و شلاق و اینا، میگه نزنی تا بگم بله قبول دارم من سرقت کردم، مهلت بدی تا برم بیارم. پس بعد از کتک این اقرار میکنه. حالا در این کتک هم تو دستگاه قضایی یه وقت صحبت بود که آیا جایز این بالاخره برای گرفتن اقرار این شکنجه حساب میشد؟ برای گرفتن اقرار کتک جایز نیست و اقراری که به این نحو گرفته بشد معتبر نیست. اونجا یه راه شرعی پیدا کرده بودیم، گفتیم که اگر چنانچه شما واقعا مطمئنید یا قرائنی دارید که این سارق است، یا در مواد مخدر همینجور میدونید این یه قاچاقچیه، مواد خرید و فروش میکنه، الان که شما دستگیرش کردید میگه نه اونا هم همجور کتک میزدن میرفت یک کیلو هروئین برداشت میبرد، بعد از کتک هم اقرار میکرد هم مواد رو میآورد تحویل میداد. اونجا میگفتن که اگر اطمینان دارن اون وقت حاکم شهر، نه خود نیرو انتظامی، حاکم شهر برای اینکه اطمینان دارد این دروغ میگه تعذیر میده. برای همین دروغش که میگه من دزد نیستم، من قاچاقچی نیستم، من توزیع مواد مخدر نکردم، برای دروغی که روشنه قرینه داریم که این دروغ میگه، برای این دروغش تعذیر میدن 20 ضرب شلاق کمتر بیشتر، اون وقت در اثر اون شلاق اقرار میکنه. این اقرار عرض کنم که با قرینه‌ای که بعدم دنبالش هست که مواد رو میاره یا مال رو میاره اینجور عمل میکردن. حالا بحث اینه که اول انکار دارد، کتکش میزنند رو اجبار و به وسیله ضرب شلاق یا حبس اقرار میکنند. تا اینجاش حرفی نداریم، میگیم این اقرار بر اثر شکنجه است، بر اثر تعذیر است، اعتبار نداره. اما ثم اتا بالمال، رفت مال رو آورد، رفت اون مواد مخدری که میخواستیم ببینیم این داره یا نه، رفت برداشت آورد. آیا در اونجایی که مال مسروقه ای رو که انکار داشت، اتا بالمال، دفع المال، آیا حالا ثابت میشه سرقت؟ با اقرار گفتیم کافی نبود، چون اقرار انزربن بود. اما این قرینه میشه برای اینکه پس سرقت کرده وقت دستشو قطع کنیم یا نه؟ این بحث. فیه قولان، در مسئله دو قول. یک قول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در نهایه، از نهایه ایشون نقل میشه و جمعی هم متابعت کردن، فرمودن که بله دستش قطع میشه. شخصی مال بله متهم به سرقت است، او رو کتکش میزنن اقرار میکنه، بعد از اقرارم میره مال رو میاره تحویل میده، مرحوم شیخ فرمود دستش قطع میشه. دلیل مسئله دو چیز بهش استدلال میکنن. یکی میفرماد بر این که همین دفع مال قرینتون، قرینه است بر این که این دزدی کرده، و الا اگر دزدی نکرده پس مال رو از کجا برداشت آورد؟ همین آوردن مال، تحویل دادن مال مسروقه، بهش میگفتیم تو این فرش رو تو دزدیدی، این ماشین رو تو سرقت کردی، میگفت نخیر، کتکش زدن اقرار کرد بعد رفت همون ماشین رو آورد، نه یه چیز دیگه، پس معلوم شد سرقت کرده. دفع مال قرینتون بر این که این سرقت کرده. از متأخرین مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی، ایشون هم همین قول رو قبول کرده، چون هم فرمود که به نظر من قول مرحوم شیخ اقواست، و همین رو توضیح میدم. میگن اول که انکار میکرد و در اثر کتک و تهدید قبول کرد، اقرار کرد، این اقرار اعتباری نداشت چون مسترد به ضرب بود. اما حالا که مال رو آورد تحویل داد، این اون اشکالی که رو اقرار بود رو برداشت. اقرار در اثر شکنجه بود، در اثر کتک بود. اگر ما بودیم و اون گفتیم اقرار اعتبار نداره، اما حالا که مال رو آورد تحویل داد کشف میکنیم که اقرارش درست بوده. اون که میگفتیم اقرار مستند به ضرب است اعتبار ندارد، معلوم شد نه اینجور نیست، اقرار کشف از واقع دارد، اقرار صحیح، لذا بردش عبور کرد. پس اون مانعی که رو اقرار بود که چون مستند به ضرب است ما میگفتیم اعتبار نداره، این آوردن مال اون اشکال رو بر میداره. کشف میکنیم که اقرارش صحیح بوده، کشف میکنیم اقرارش عرض کنم که درست بوده، ان واقع بوده، اقرار از واقع بوده، نه از ترس اقرار کرده باشد بی جهت. بنابراین پس میگیم همین دفع مال قرینتون و کاشف از این است که اقرارش مستند بوده، بر اثر شکنجه نبوده، اقرار واقعی است، و کسی که اقرار واقعی به سرقت میکند دستش قطع. این مال بحثمون فعلا همین، این مال رو میاره. عرض کنم که یه تنظیر هم مرحوم شیخ میکنه برای این استدلال اولشون، فرمود هو نظیر و قیء الخمر. اگر کسی خمر قیء میکنه، استفراغ میکنه، اینو قبلا خوندیم که اگر چنانچه یک نفر شهادت داد که این مشروب خورده، نفر دوم گفت من خوردن مشروب رو ندیدم، اما حالش به هم خورد، استفراغ کرد و خمر استفراغ کرد، امام فرمودن که حد میخوره. و استدلال که یعنی تعلیل آوردن امام، تون روایت دارد که ما قائها حتی شربها، قی نمی کند خمر را مگر اینکه خورده باشد، و الا تو معدش که دستگاه خمر درست کنه نیست که. این که خمر بیرون میاره کشف از این میکند که خورده است. پس یه کسی شهادت به شرب میده، یه کسی شهادت به چیزی میدهد که لازمش شرب است، شهادت به قی کردن میدهد که لازمش نیست که شرب کرده. امام فرمود حد بهش جاری میشه. دلیلشون هم تعلیلشون هم بود که ما قائها حتی شربها، قی نمی کند مگر اینکه خورده است. اینجا هم این که رد مال میکنه، میگیم رد نمی کند مگر اینکه دزدیده باشد. پس معلوم شد دزدیده است که رفته پنهان کرده، حالا رفته آورده. اینم نظیر اونجا تنظیر به اون باب میکند. همونطور که اونجا قی رو قرینه گرفتیم برای شرب، انجام رد مال قرینه است برای سرقت. این استدلال اول مرحوم شیخ. پس ایشون فرمود ثابت میشد سرقت و دستش قطع میشه. دلیل دوم روایت است، روایت هم صحیح است، صحیحه سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سرق سرقتن یا سرقتن، سرقت کرده است سرقتی را، فکابر انها، ولی انکار میکند، مکابره میکند، منکره، میگه من سرقت نکردم، فضربه، کتکش میزنن، فجاء بها به عینها، بعد از اینکه کتک خورد میرد عین اون مال رو میره تحویل میده، فجاء بها به همون مال مسروق به عینها. هل یجب علیه القتل؟ سوالش اینه، شخصی سرقتی کرده، منکره، کتکش میزنن، بعد میره مال رو میاره، هل یجب علیه القتل؟ قال نعم. امام فرمود بله یجب علیه القتل، ولیکن امام اضافه کردن که لوی طرفه ولم یجئ بالسرقه، اما اگر اقرار کرد، کتکش زدیم قبول کرد، میگیم خب برو بیار، نیبر لبه طرفه ولم یجئ بالسرقه لم تقطع یده لانه اعترف علی العذاب. اینجا قرینه دیگه نداریم، اگر مال رو میبرد قرینه پیدا میکردیم که سرقت کرده، اما حالا که کتکش زدیم، در اثر کتک اقرار کرد، مال را نیورد، قرینه‌ای بر این که این اقرارش درسته نداریم؟ من المحتمل که اقرارش بر اثر عذاب بوده، بر اثر کتک بوده. پس لأنه اعترف علی العذاب، قبول کرده، اقرار کرده، اما اقرارش روش کتک بود، رو ضرب بود. قرینه‌ای بر این که اعترافش کشف از واقع بکنه اینجا نداریم، چون مال رو نیورده. اما اگر مال رو آورد، گفتیم کشف میکنیم که اقرارش ان واقع بوده. این دو تا دلیل، یکی اون دلیل اول که رد مال رو قرینه میگیریم و کاشف میگیریم از صحت اقرار، و دوم هم این روایت که تقریبا همون مفاد رو میرسون. این قول اول، قائل مرحوم شیخ در نهایه، جمع دیگه از فقها قبول کردن، گفتیم اخیراً مرحوم آقای گلپایگانی هم تأیید میکن. قول دوم این هست که نخیر، اینجا همین جور که اقرار کافی نیست، چون اقرار ان اکراهن هست، آوردن مال هم دلیل نیست. چرا دلیل نیست آوردن مال؟ چون رد مال اعم از سرقت است. یه وقت است که میگیم سرقت کرده پس مال را میاره میده، اگر اینا تلازم داشتن بسیار خوب میگفت، اما رد مال اعم از سرقته، ممکنه از راه دیگه پیشش باشد. تنها مال پیش این بودن متوقف بر نیست که سرقت کرده باشد. اگر رفته تو بازار میبینه دارن ماشین میفروشن، میخره، میاد معلوم شد دزدیست، حالا اومدن گریبان این رو گرفتن که ماشین پیش اینه، میگن سرقت کرده، قبول ندارد، منکره، کتکش میزنن، قبول میکنه، برای این که کتک نخوره میره مال میاره. اما مال رو که آورد ماشینی است که تو بازار خریده. پس وجود مال پیش او ملازم با سارق بودنش نیست، ممکنه خریده باشد، ممکنه غصب کرده باشد، رفته ماشین از این آقا به زور گرفته، اونم میره علیه شکایت میکند که مال من رو دزدیده، تو محکمه میخواندش، کتکش میزنن، میگه من دزد نیستم، کتکش میزنن برای اینکه کتک نخوره، میگه بله من دزدیدم، میره مالم برمیدارد میاد. اما در واقع غصب کرده بود، نه سرقت. عرض کنم که یا لااقل میدوند، مثلا در اون مواد مخدر بعض وقتا اینجوری بود که رفیقش فرض کنید که مال رو قاچاق آورده، اسلحه آورده، یه جا پنهان کرده، این عامل نیست، سارق یا قاچاقچی نیست، اما خبر داره، اینو گرفتن کتکش میزنن، اون وقت میره میدونه اون کجا پنهان کرده، میره برمیدارد میاره جایی که او پنهان کرده. پس دفع مال اعم است از سرقت. ممکنه این که مال رو میده چون سرقت، به وسیله سرقت پیشش اومده، ممکنه به وسیله خریدن، غصب کردن، اطلاع داشتن، مطلع بود کجا هست، میره برمیدارد میاره. بنابراین پس این را نمیتونیم کاشف بگیریم. مرحوم شیخ فرمود رد مال، دفع مال کاشف است از که اقرارش درسته. ممکنه این کاشف نیست، اعمه، اعم دلیل بر خاص نمیشه. این جواب از اصل چیز. تنظیر کردن، گفتن این نظیر، عرض کنم که قی کردن خمر. چه جور اونی که خمر قی میکنه، این دلیل بر این است که خورده و حد میخوره. اینجام دفع مال میگفتن دلیل بر اینه، کاشف از این است که سرقت کرده، پس قطعیت داره. اونم جوابش این است که در اونجا ما روایت داشتیم، یه دلیلی بود که سوال میکند که شخصی دو تا شاهد اومدن شهادت دادن. تو روایتش اینجور بود، زمان عمر این قضیه واقع شد، بعد فرستاد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت شما کسی هستی که پیغمبر درباره شما فرموده است که اعلم امت و اقضا، که از کسی که از همه قضاوتش بهتر هست شما هستی. اینا دو تا شاهد خلاف هم شهادت دادن، ما چه کنیم؟ یکی میگه شرب الخمر، یکی میگه قی کرده. امام در جواب فرمود تخالفی نداره، و هم مخالف هم حرف نزدم، برای خاطر این که اونی هم که گفت قاعه، ما قاعه ها حتی شربه ها، پس اونم بالملازمه تقریبا شهادت به شرب داده. هر دو شهادت به شرب دادن، یکی مستقیما به دلالت تطابق، یکی هم به دلالت التزام. لازمه شوقی این است که خورده باشه، پس اونم شهادت به شرب داده. فرمود مخالفه هم نگفتن، شهادتشون خلاف هم نیست، هر دو شهادت بر شربه، منتا یکی بل مستقیما یکی با یه واسطه. اونجا دلیل داشتی، لذا در همونجا بحثش قبلا گذشته، در همونجا این بحث آمد که اگر چنانچه دو شاهد هر دو اومدن شهادت دادن به قی، نه که یکی شهادت بدد به شرب و یکی شهادت به قی، هر دو شهادت به قی کردن دادن، آیا اونجا پذیرفته است این شهادت یا نه؟ معمولا اشکال می کنه. توجه فرمودید، میگن چون اون روایت خلاف قاعده است، توجه فرمودی، یقتصر علی مورده، اکتفا میکنیم به مورد خودش. مورد روایت اونجاست که یکی شهادت به شرب داده، یکی شهادت به قی داده، اونجا رو قبول میکنیم به استناد روایت. اما اگر دوتایشون شهادت به قی دادن، اون تعلیلی که امام فرمود اینجا میاد که ما قاعه ها حتی شربه ها، حتما خورده است که قی میکند، اما در این حال پذیرفته نیست چون خلاف قاعده است. قاعدتا باید شهادت بر شرب بدن که این شرب خمر کرده است، قی غیر از شرب، ولو لازم و ملزومند. لذا اونجا در اون مسئله که هر دو شهادت بدن، با اینکه اون تعلیل میاد، در این حال اشکال کرد. اونجا رو ما گفتیم به استناد روایت، چون خلاف قاعده هم هست، یقتصر و علا مورده، حتی در خود شربم اگر دوتایشون شهادت به قی دادن پذیرفته نیست، دیگه چه برسد از اون بخوام بیام در سرقت هم بگیم نظیر اونجاست. همینجور که اونجا فرمود تا اگر این که قی کرده تا نخورده باشد قی نمی کنه، بگیم اینجام تا دزدی نکرده باشد نمیاد مال را بده، پس این که مال را میده قرینه است برای این که سرقت کرده، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. پس در تنظیرم درست نیست، اصل خود ادعا که این کشف از سرقت میکنه دفع مال قرینه است بر سرقت قبول نداریم، دفع مال اعم از سرقته، و تنظیرش هم به اونجا اونم درست نیست. و اما روایت، در چی؟ بله، اونجا همون اشکال هم که میکنن برای همینه که میگیم خلاف قاعده است، برای همین جهته که خوردن درسته که قی کردن این دلیل بر خوردنه، اما هر خوردنی حد نداره، هر شرب ممکنه اشتباه کرده. بله استفراغ که میکنه دلیل است برای این که خمر خورده، اما هر خوردن خمرش چی قطع برش حد نداره. ممکنه اشتباه کرده باشد، ممکن است مجبورش کرده باشن خورده باشن، چون تا حالا نخورده بعد استفراغ میکنه. از همین جد میگیم خلاف قاعده است. پس این که امام فرمود ما قاعها حتی شربها، درسته، اما هر شربی دلیل بر حد نیست. ممکنه یه شرب باشد که حد نداره، پس یه کسی شهادت به شرب داد که حد داره، دومی شهادت به شربی داد که نمیدونیم حد داره یا نه، خلاف قاعده است. در این حال امام فرمود حد میخورد. ما میگیم این روایت رو به مورد خودش اکتفا میکنیم که یکی شرب شهادت بر شرب داد، یکی شهادت بر قی داد. اگر هر دو شهادت بر قی دادن هیچ کدوم رو قبول نمیکنیم. این برای همین جهت بود. اینجا میگیم جهت خلاف قاعدش بودنش هم جهتی که عمه. اما صحیحه سلیمان ابن خالد، اینم ببینید روایت دو مرتبه میخونم، میگه سأل تو ابا عبدالله ان رجلن سرق سرقتن. این سرقه رو سرقتن میتونیم مفعول مطلق بگیریم. سرقت کرد، سرقت کردنی، مثل که میگی ضرب تو هو ضربن، زدم او را زدنی، یه نحو زدنی مفعول مطلقه که همون ضربه، چیز زائدی بر خود ضرب نداره. ضرب تو هو ضربه. اینجا هم سرق سرقت، سرقت کرد یه سرقتی. سرقه است ظاهره. بله سرقم استعمال شده. بله سرقم استعمال شده. مصدرش هم سرقت هم سرقه. سرقه اونم مصدر سرقه اومده. سرقتا حالا اگر استعمال شده باشد شما، بله حالا اگر تو لغت سرقه هم گفته، سرقه و سرقه هر دوش استعمال شد باشد. در قرآن ما منکرش نیستیم، قبول داریم. عرض کنم که خب سرقه به فرمایش شما، سرقه سرقتن یا سرقتن؟ سرقم باز بله سرقم هست. خیلی خوب، بسیار. عرض کنم که حالا یه مراجعه به لغتم بفرمایید، بد نیست. حالا میتونیم این رو مفعول مطلق بگیریم، سرقه رو. میتونیم سرقه رو به معنای مال مسروق بگیریم. سرقه سرقتن یعنی سرقت کرد مالی را، مال مسروقه ای را، که سرقت به معنای اون مال مسروق است. در همین روایت قرینم داره بعدش، میفرماد که ولم یجع به سرقه، اون سرقت را نیورد پس بده. پس سرقت به معنای مال مسروق است. که پس اینجا مفعول له نه مفعول مطلق. ان رجل سرق سرقتن، سرقت کرده مالی را، فکابر انها، منکر اون ماله. پس ظهور در این دارد که سرقه سرقتن مالی را سرقت کرده، این ثابته، برای حاکم ثابت شده است. فکابر از اون مال، مال را نمیاد پس بده. اون وقت فزوربه، کتکش زدیم رفت مال آورد. خیلی تفاوت پیدا میکند. اول اگر سرقه رو به معنای مفعول مطلق بگیریم، دزدی کرد، یه نحو دزدی، دزدی کرده و انکار دارد دزدی رو، میگه من دزدی نکردم، اون وقت فزوربه، کتکش میزنند، اقرار میکند و میره مال رو میاره. این یه جور که مرحوم شیخ اینجور استفاده میکنه. ما میگیم سرقه به معنای ماله، سرقه مالی را، بعد منکر اون ماله، مالی رو که دزدی کرده ثابت است که سرقت کرده، مکابره میکند، یعنی تحویل نمیده، نمیاد تحویل بده، زیر بار این که مال رو بیاره نمیره، کتکش میزنن وقت جوابه. پس اینجور استفاده میکند هم مرحوم صاحب جواهر هم دیگران، میگن مراد مال جایی است که اصل سرقت ثابت است، حالا یا با بیانه ثابت شده، با علم قاضی ثابت شده، میدونن این سرقت کرده، یه مال رو برده، میارندش که مال رو بگیرند، زیر بار نمیره، مکابره میکنه، کتکش میزنن برای آوردن مال، نه برای اقرار به سرقت، کتکش میزنن میره مالو برمیدارد میاد. توجه فرمودی؟ پس اینکه امام فرمود دستش قطع میشه برای این است که سرقتش ثابت بوده، سرقت کرده، مالی رو برده، منتها مال رو تحویل نمیداد، زیر بار نمیرفت که مال رو بیاره، بعد از اینکه کتک خورد رفت مال رو آورد تحویل، اما اصل سرقت ثابت بوده. فرض ما اونجای بود که سرقت ثابت نیست، میخوایم اقرار بگیریم ازش، با کتک اقرار میکنه و بعدم میره مال رو میاره. روایت اینو نمیگه، روایت مال جاییست که سرقت ثابت شده بوده. ظهور در این دارد، ان رجل سرق سرقتن، یه مالی رو سرقت کرده، فکابر انها، مکابره میکند یعنی ممانعت میکند از آوردن مال، فذره و کتکش میزنن، فجاء بها به عینها، یعنی ضمیرم به همون سرقه برمیگرده، پس مراد سرقه مال باید باشد، فجاء بها همون سرقت رو آورد پس داد به عینها، هل یجب علیه القتل؟ قال نه. بعد امام فرمود بله اگر چنونچه اعتراف بکند و نیاره، توجه فرمودین اینجا لم یقطع یده لانه اعتراف علی العذاب، چون اعترافی است بر اثر کتک اعتبار نداره، ولو این میتونه قرینه باشد که پس اولی هم عرض کنم که کتک برای اقرار بوده، چون در ذیل فرمود اگر اقرار کرد و نیاورد، اونجا اقرار کرد و آورد، اگر اقرار کرد و نیاورد دستش قطع نمیشه چون اعترافش اعتبار نداشته، این درسته، اما این قرینه برای صدر نمیشه که بگیم اونجام کتک برای اقرار بوده، برای اینکه اقرار ازش بگیرن، برای اینکه اونجا به همین که عرض کردیم مراد از اون سرقه اون ماله، در اینجا هم فرمود لم یجع به سرقه، مراد از سرقت اون مال مسروق است، بنابراین پس ظهور روایت در این هست و غیر از مرحوم شیخ و جمعی از بزرگان که فتوا داده بودند به قول اول، بقیه دیگه از ابن ادریس گرفته تا بعد از ابن ادریس همه فقها قائل به قول دوم هستند. مرحوم محقق در شرایع هر دو قول رو نقل میکنه که مرحوم شیخ در نهایه اینجور گفته، قول دوم این است که دستش قطع نمیشه، بعد فرمود و هازا حسنون، مرحوم محقق قول دوم رو میگه هازا حسنون. مرحوم شهید در مسالک دو قول رو نقل میکنه، بعد از قول دوم که قطعیت نداره اینجا فرمود و هازا اقوا. مرحوم امام هم همینجور، مرحوم امام فرمود لو اکرهه علی الاقرار، اکراهش کنند برای اقرار، به ضرب و نحوه، یا کتکش میزنند، زندانش میکنند، میترسونندش، فاقر، از روی ترس و کتک اقرار میکنه، ثم اتا بالمال به عینه، همون مال رو میاد پس میده، لم یثبت القتل، امام هم فرمود قتل ثابت نیست. عمده دلیل همینه که این دفع مال اعم است از سرقت، ممکنه دفع مال از جهت این باشد که مال را دزدیده، پیشش هست، ممکنه این که مال پیشش بوده غصب کرده بوده نه سرقت، ممکنه خریده از کسی، از اون دزد رفته خریده پیشش هست. پس بنابراین وجود مال پیش او دلیل بر سرقت نمیشه، چون دلیل بر سرقت نیست قطعیت نداره. این مسئله تمام. بله اگر باز اینجا قرینه ای داشته باشیم که چیز سرقتی و الا نه، امام دنبالش فرمود الا مع قیام قرائن قطعیه علی سرقته. اما که عرض کردیم که اگر واقعا میدونیم دزدیده، کتک هم که میزنیم برای اینکه برو مال را بیار، اونجا قطعیت هست بلا شبهه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.